بخش دوم، ابحاث تاریخی، قسمت دوم، تلمیز. راجع به تاریخچه قبله و تحویل قبله و وضع نمازگزاران هنگام تغییر قبله، آیا کتاب مبسوطی در خاطر مبارک هست؟ علامه: برای این مسائل که به طور مبسوط شرح داده باشد، یکی تاریخ مکه است و دیگری تاریخ الحرمین، یعنی مکه و مدینه، و یکی از این دوتا بسیار خوب است و در آن کیفیت کعبه و تمام جریاناتی را که در مکه اتفاق افتاده و پیش آمده است بیان می کند. و راجع به شهر مدینه و قبله و کیفیت تغییر قبله، مطالب بسیار نفیسی را بیان می کند. من در آن سفر اول که مکه مشرف شدم، در حدود 40 سال قبل قسمتی از آن را مطالعه کردم و مقدار مختصری از آن را نیز در تفسیر نقل کردیم. یعنی در مسئله تحویل قبله در سوره بقره در جلد اول. ولی چون در سفر بودیم نتوانستم همه آن را مطالعه کنم و در این سفر اخیر هم موفق نشدیم از آنجا تهیه کنیم و با خود بیاوریم. تلمیز: آیا مسلمان ها که در بدو اسلام رو به بیت المقدس نماز می خواندند، آیا بیت المقدس به عنوان قبله معین گردیده بود یا اینکه به تبع سایر مذاهب قبله خود را آنجا قرار داده بودند؟ علامه: مسلماً در مکه مکرمه دعب رسول الله چنین بوده است که در مسجد الحرام نماز می‌خواندند، به طوری که هم کعبه و هم بیت المقدس در برابر آن حضرت بود، یعنی طوری رو به کعبه می‌ایستادند که بیت المقدس هم قبله قرار می‌گرفت. بعد که به مدینه هجرت کردند بدان شکل نبود و نماز رسول الله و مسلمین رو به بیت المقدس بود، تا زمانی که یهود اعتراض کردند و به مسلمین تن زدند به اینکه آنان از خود قبله ندارند و چنین و چنان گفتند، تا بالاخره آیات قبله نازل شد. و در حقیقت خوب رک نیست از ارکان اسلام اینکه نماز را به سوی کعبه گذارند. تلمیز: آیا دلیل قطعی بر تحریف عهدین از نقطه نظر شواهد تاریخی مسلم چه داریم؟ علامه: در قرآن کریم صریحاً می‌فرماید که یهود و نصارا عهدین را تحریف کردند، نه آنکه همه تورات و انجیل محرف باشد، بلکه مقداری از آن را تحریف نمودند، به جهت آنکه نص قرآن می‌فرماید که همه عهدین محرف نیستند، مطالب صحیح نیز در آن یافت می شود و قرآن با همین تورات و انجیل فعلی در بسیاری از موارد با یهود و نصارا محاجه می کند و آنان را برای احتجاج فرا می خواند. شواهد تاریخی برای این معنا نیز داریم و در خود تورات و انجیل اشاره به قضایایی دارد که تحریف را روشن می کند. تلمیز: آیا تورات بر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در همان 40 شب که برای مناجات رفتند در میعاد پروردگار نازل شده است و الواحی که بر روی آنها تورات نوشته شده بود از چه چیزی بود؟ کوه طور کجاست؟ و کیفیت نزول انجیل چطور بوده است؟ و آیا حواریین حضرت عیسی در زمان آن حضرت اناجیل را نوشتند یا بعدن؟ و آیا جملگی آنها از اخیار و صالحین بودند یا نه؟ علامه: خیلی روشن نیست که تورات بر حضرت موسی در همان 40 شب مناجات وارد شده باشد، اما این مطلب هست که تورات الواحی بود که بر موسی علیه السلام در کوه طور در 1/40 نازل شد و حضرت موسی آن الواح را برداشته و نزد قوم خود آورد و چون عصبانی بود الواح را انداخت و بعضی از آنها شکست و این الواح جملگی از زمرد بوده است، یعنی خداوند از کتم عدم این زمردها را خلق و ابداع کرد. در تورات مطالبی راجع به قسمت‌های تاریخی و قصص و حکایاتی و جریان‌هایی موجود است که نمی‌توان به یک کتاب آسمانی نسبت داد. چیزهای عجیب و غریب زیاد است. در انجیل دست کمتر برده شده است، ولیکن در تورات زیاد است. تورات در کوه طور بر حضرت موسی نازل شد و کوه طور در مصر است، در صحرای سینا. مسلماً در آن کوه و در آن بیابان نازل شده است و صحرای سینا در طرف راست بحر احمر است نسبت به کسانی که از راه دریا با کشتی رو به مکه می روند. و تمام تورات در 40 روز نازل شد و حضرت موسی همه را جمع نموده و پیش قومش آورد. و چون بسیاری از آنان زیر بار نرفتند، خداوند برای تنبیه و تنبه آنان کوه طور را بر فراز سر آنان در هوا معلق نگاه داشت.
و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین.
و زمانی که ما از شما عهد و پیمان گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما نگاه داشتیم که آنچه ما به شما داده ایم به قوت بگیرید و گوش کنید، گفتند شنیدیم و مخالفت کردیم. و چون کافر شدند، محبت گوساله در دلهایشان اشراب شد. بگو ای پیغمبر، بد چیزی است این چیزی که ایمان شما شما را بدان امر کرده است، اگر شما مؤمن باشید. این معلق نگاه داشتن کوه طور برای تخویف و عقوبت آنان بود که سجده کنند و تسلیم حق شوند. بعضی سجده کردند و حرف حقی که با آنها گفته شده بود می گفتند و بعضی هم مطالب دیگری می گفتند. و در اول وصی حضرت موسی حضرت هارون بود، ولی چون هارون که برادر آن حضرت بود زودتر از حضرت موسی در تیه رحلت کرد، لذا وصی حضرت موسی الیسع یوشع ابن نون قرار گرفت.
وذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل و کل من الاخیار.
و یاد بیاور اسماعیل و الیسع و ذلکفل را و تمام آنان از اخیار بودند. و اما وضع نزول انجیل مبهمتر است، به جهت اینکه درست مشخص نیست که انجیل به صورت وحی آسمانی بر حضرت عیسی نازل شده تا به صورت کتابی درآید و یا تلقین حضرت عیسی بوده و یا مثلا نحوه دیگری بوده است و جمع آوری شده است. به هر حال همه اناجیل بعد از حضرت عیسی نوشته شد. پس از صعود حضرت عیسی 120 عدد انجیل نوشته شد و از این مقدار به 4 تای از آن که نوشته لوقا و یوحنا و مرقس و متا است اعتبار داده شد. یعنی کلیسا آن را به رسمیت شناخت و 116 تای آن رد شد و حالا هم رد شده است. یعنی معمولون به نیستند. و هیچ معلوم نیست که انجیل چطور نوشته شده است و چه قسم القا گردیده است. اصولاً در میان مسیحیان نیز سخن از این نیست که انجیل ایشان به چه شکل و به چه نحو نازل شده است و به چه نحوی در میان مردم دائر گردیده است. و در کلمات خود آنان همچنین دلالتی نیست بر آن که انجیل از انشاءات خود حضرت مسیح بوده است. یک انجیل برنابا درآمد، قیامتی برپا کردند و بالاخره از اعتبار آن را انداختند، زیرا که در غالب از قسمتها با مطالب اسلامی و قرآنی مطابقت دارد و بشارت از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می دهد. حواریون همان یاران خاص و اصحاب مخصوص حضرت عیسی بودند. خداوند متعال از حواریون خواست که ایمان بیاورند و حواریون از انصار خدا قرار گرفتند.
یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از یاران خدا بوده باشید، همانطور که عیسی ابن مریم به حواریون گفت یاران من در راه خدا چه کسانی هستند؟ حواریون گفتند ما یاران خدا هستیم. در چند جای قرآن ذکری از حواریون شده است، یکی همین آیه‌ای که ذکر شد و دیگر آیه واقعه در سوره آل عمران.
فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین.
چون عیسی از آنها احساس کفر نمود گفت یاران من در راه خدا چه کسانی هستند؟ حواریون گفتند ما یاران خدا هستیم، به خدا ایمان آوردیم و گواه باش که ما از مسلمانانیم. بار پروردگار ما به آنچه تو فرستاده ای ایمان آوردیم و از پیامبرت پیروی نمودیم، پس نام ما را در گروه شهدا و حضار ثبت فرما. و دیگر آیه واقعه در سوره مائده.
و از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین.
و زمانی که من به سوی حواریون وحی فرستادم که به من و به رسول من ایمان آورید، گفتند ما ایمان آوردیم و گواه باش که ما از مسلمانانیم. زمانی که حواریون گفتند ای عیسی ابن مریم، آیا پروردگار تو چنین قدرتی دارد که برای ما از آسمان مائده بفرستد؟ گفت بپرهیزید از خدا اگر شما از ایمان آورندگانید. میگویند همه حواریون مردم صالح و خوبی بودند، جز یکی از آنها که چون دشمنان در صدد جستجوی حضرت مسیح بودند، او خبر داد که عیسی ابن مریم اینجاست و تا دشمنان آمدند که حضرت عیسی را بگیرند، آن حضرت به آسمان صعود کرد و به کلی دیگر از میان مردم رفت. حواریین مجموعاً 12 نفر بودند که از میان آنها این یکی نااهل درآمد و بقیه بر روش حضرت مسیح پایدار بودند و جملگی بعد از حضرت مسیح تصمیم گرفتند به اینکه طبق روش حضرت مسیح ازدواج نکنند، جا و منزل برای خود تهیه نکنند و در شهری اقامت نگزینند، بلکه برای دعوت مردم به دین و آیین حضرت مسیح پیوسته در سفر بوده، از این شهر به آن شهر و از این قریه به آن قریه کوچ کنند و رهبانیت و اعتزال را پیش گیرند. خداوند متعال هم با اینکه مبنای رهبانیت را تشریع نفرموده است، لیکن از آن راضی شد.
ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا بعیسى ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة و رهبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
پس به دنبال آثار آنان رسولان خود را فرستادیم و عیسی ابن مریم را به دنبال آنان فرستادیم و به او انجیل را دادیم و در دلهای پیروان او رأفت و رحمت قرار دادیم و دیگر رهبانیتی که آن را ابداع کردند و ما آن رهبانیت را بر آنان ننوشتیم مگر برای به دست آوردن رضای خداوند، لیکن آنطور که باید و شاید حق آن را رعایت نکردند و ما به کسانی از آنان که ایمان آورده بودند اجر و مزدشان را دادیم و بسیاری از آنان نیز از فاسقین هستند. ولی آنان چنان که باید و شاید آداب و شرایط رهبانیت را مراعات نکردند و از عهده انجام آن بر نیامدند. باری حواریون دعوتشان را انجام دادند و توسعه دادند و یک دعوت کامل در دنیا برقرار ساختند. تلمیز: آیا عدم ازدواج حضرت مسیح دلیل بر نقصان نیست؟ علامه: دلیل بر نقصان نیست، بلکه دلیلی بر روحیت و نورانیت حضرت عیسی بوده است، چون با این نشأه ابداً تماس حاصل نکرد و ازدواج ننمود و سکنا و خانه نگرفت. یک موجودیت خاصی داشت. ولی حضرت رسول اکرم جامعیت داشتند. از آثار و خصائص این نشأه به نحو اوفا برآمدند و بالاخص سنت ازدواج از خصائص رسول الله است.
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.
و از آیات خدا این است که از خود شما برای شما جفتهای آفریده است تا در پناه آنان آرامش بگیرید و خداوند بین شما مودت و رحمت قرار داد، به درستی که در این جهت نشانه هایی است برای گروهی که تفکر کنند. تلمیز: بهترین کتاب که شرح حالات حضرت موسی و عیسی علی نبینا و آلهی و علیهم السلام را با ادله و شواهد تاریخی مسند و مستدل بیان کند چیست؟ علامه: با این خصوصیات شاید نداشته باشیم. تلمیز: روی شواهد مسلم تاریخ بسیاری از انبیا مانند حضرت موسی و عیسی و الیسع و یونس و داوود و سلیمان از ذریه حضرت ابراهیم بودند و با آنکه مسلماً از حضرت اسماعیل نبودند، لذا باید حتماً از حضرت اسحاق باشند. و چون از حضرت اسحاق فقط حضرت یعقوب به وجود آمد، لذا باید از نسل یعقوب و همگی از بنی اسرائیل بوده باشند، چون اسرائیل لقب یعقوب است. حال این سوال پیش می آید که طبق بعضی از روایات وارده، خداوند به واسطه ی ترک اولایی که از حضرت یوسف به وقوع پیوست، یعنی چون پادشاه شد و بر تخت نشسته بود و پدر و مادر با برادران از کنعان وارد مجلس شدند، در پیش پای آنان برنخواست و یا چون پدرش یعقوب خواست سوار بر اسب شود، حضرت یوسف زودتر سوار شد، نسل پیامبری را از او برداشت و چگونه در اولاد یهودا برادر بزرگ و سایر برادران یوسف قرار داد، با آنکه آنان جنایتی عظیم مرتکب شدند و برادر خود یوسف را به چاه انداختند و پدر پیر خود را به فراقش مبتلا ساختند. علامه حسنات الابرار سیئات المقربین، همان ترک اولا برای یوسف با آن مقام معنوی و منزلت خاص الهی شاید از به چاه انداختن یوسف نسبت به دیگران مهمتر باشد. و ثانیاً حضرت یوسف با آن که طبق نص قرآن از مخلصین است و برای مخلصین گناه متصور نیست، میتوان به استناد این آیه از قرآن آن روایات را طرح کرده و همه را مجعول دانست. تلمیز این که بعضی میگویند افلاطون شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام را نپذیرفت و گفت این شریعت برای ضعفاء العقول است و من که به حقیقت پیوستم نمیتوانم در تحت این شریعت بوده باشم، آیا صحیح است یا مطلبی است ساختگی؟ علامه این مطلب خالی از صحت است، چون افلاطون 500 سال از حضرت مسیح مقدم بوده است، به علت آنکه افلاطون استاد ارسطو بوده و ارسطو استاد و وزیر اسکندر مقدونی بوده است و زمان اسکندر مقدونی در تاریخ مضبوط است. افلاطون دارای حکمت اشراق و سرسلسله رواقیین است که با ریاضات و مجاهدات باطنی از راه تصفیه باطن کشف حقایق و معارف الهی بر او می شده است و ارسطو که همان ارسطاتالیس است و بعضی اشتباهاً آن را غیر از ارسطاتالیس دانستند، چون در تاریخ و حکمت غیر از ارسطو کسی را به یاد نداریم، دارای مکتب مشا بوده است که ابداً به باطن تکیه ننموده بلکه فقط از نقطه نظر برهان مسائل حکمیه خود را بنا نهاده است. اسکندر پس از فتح مشرق بندر اسکندریه را در مصر بنا نهاد و در آنجا مدرسه‌ای تشکیل داد و شاگردان افلاطون در آن مدرسه به تدریس پرداختند و مکتب آنها چون توأم از بعضی از اصول افلاطون و زمائم تازه دیگری بوده است، به مکتب نو افلاطونی نامیده شد. شیخ طنطاوی در تفسیر جواهر در تفسیر آیه 50 از سوره القمر و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر مطلبی را به مناسبت بیان می کند که ما در اینجا ذکر می نماییم. این آیه مفادش تکمیل ما تقدم است که در آیه فعلم انه لا اله الا الله آمد و در آنجا گفته شد بنا این قاعده بر مثل افلاطونیه است، اما تصویر مثل را پس از افلاطون شاگردش ارسطاتالیس رد کرد و گفت علم فقط اعتماد بر امور ثابته و محققه می کند و در عالم غیر از ماده و صورت ماده چیز ثابتی وجود ندارد. رواقیون که رئیسشان زیتون است در قرن سوم قبل از میلاد آمدند و نظریه او را رد کردند، همچنان که او هم نظریه استادش را رد کرده بود و گفتند تو برای ما ارتباط این ماده را به صانع عالم که خودت هم بدان ایمان داری بیان نکرده ای که وجه تناسب میان آن دو کدام است. از این گذشته تو میگویی ماده اشتیاق به صورت دارد و این سخنی است بدون دلیل، چرا که اگر ماده مجرد امکان باشد پس عشقش به صورتی که تو مدعیان میباشی از کجاست؟ مگر میشود که در این فرض ماده دارای عقل و شعور باشد؟ بنابراین چون رواقیون و همچنین علمایی که بعد از آنها پس از میلاد مسیح آمدند و آنها به سه شاخه فرع اسکندری و فرع شامی و فرع لاتینی منقسم می شدند، این مسئله را بررسی نمودند و در آرا و افکار این دو حکیم یعنی افلاطون و ارسطو نظر کردند. دسته ی از آنها بر علوم طبیعی مانند طب رویاور شدند و دسته ی بر ریاضت نفس رویاوردند و اکثریت این دسته از رواقیون هستند. و سپس این فروع سگانه موفق آمدند تا میان این آرا را جمع کنند و از آنها خلاصه و نتیجه‌ای به دست آورند. و آنچه به علمای اسلام مانند ابن سینا و فارابی و صوفیه رسیده است به این جماعت نسبت داده می شود. و علت تحیلی که دانشمندان پس از این دو حکیم در آن افتادند این بود که آن دو حکیم نتوانستند طریقه و منهجی را نشان دهند که با آن کیفیت ربط و اتصال عوالم با خداوند بدون هیچ فاصله و درزی میان عالم و میان خداوند شناخته و مشخص گردد. نه افلاطون توانست روشن سازد و نه ارسطو. و علاهازا سبب اختلاف آرا و مکاتب و احزابی که پس از آنها به وجود آمد فقط این دو حکیم بودند. استاد سنتلانه در کتاب تاریخ الفلسفه العربیه با خط خود مرقوم داشته است: حکمای اروپا در فلسفه استاد نشدند و از دانش بهره نیافتند مگر به قدر وصولشان به علوم جزئیه مانند طبیعیات و ریاضیات، و لذا اختراع کردند و زمین را کشتند و به آسمان پریدند و جنگ راه انداختند. اما عالم اعلا و عجایب نفس و اصل عالم کون و وجود که بر اساس آن علم فلسفه تدوین گردیده است، آن علمی که مقصود اصلی برای نوع انسان است که آن را بحث کنند و دریابند، ارزش اینها در این علوم نسبت به سقراط و افلاطون نیست مگر به نسبت ارزش پشه در برابر فیل. و اگر اینها به مانند آنچرا که این دو حکیم فهمیدند می فهمیدند نبودند مگر فرشتگان. باری، تا اینجا ما گفتار شیخ طنطاوی را آوردیم و در ذیل آن می گوییم: استاد ما حضرت علامه طبق منهاج و ممشای صدر المتعلهین، همانطور که در بخش نخست صفحات 122 و 123 از همین کتاب مهرتابان آمده است، با استفاده از طریق شهود و وجدان و طریق عقل و برهان و طریق شرع و ایمان این راه را پیمودند. این مکتب باقی بود تا زمان اسلام. در زمان حکومت عمر، چون آنجا را فتح کردند، آن مکتب برافتاد. باید دانست که کتاب اصولوجیا که کتاب مختصر و مفیدی است بر اساس حکمت اشراق و بعضی از ارسطو می دانند، از افلوتین است که یکی از شاگردان این مکتب است، یعنی مکتب نو افلاطونی، و استنادش به ارسطو اشتباه است. یکی از شاگردان این مکتب در زمان اسلام سامی تورس است که اسلام آورده و به نام یحیی نحوی نامیده شده است. باری، در اینجا مصاحبات حقیر با حضرت استاد علامه خاتمه میپذیرد. البته این مصاحبات به طور رسمی بوده و بنده به عنوان مصاحبات در نوشته های خود ضبط کرده بودم، و لا آنچه از حضرت علامه در مجالسشان استفاده شده است و به طور متفرق چه یادداشت شده و چه نشده بسیار است، و این ناچیز در بسیاری از مؤلفات خود آنها را بالمناسبه آوردم. شکر الله مسائیه الجمیله و حشره مع محمد خیر البریه و آله الغر الکرام حسن السجیه. و در امشب که شب 13 ربیع الثانی 1402 هجری قمری است، این یادنامه علامه طباطبایی با مصاحبات به پایان می رسد. ولله الحمد و له الشکر بر این توفیق که در این مدت که 2 ماه و 3 روز به طول انجامید، پیوسته به ذکر و فکر استاد عالی قدر بهترین ایام خود را می گذراندم و در این مکان مقدس آستانه حضرت سامن الحجج علیه آلاف و تحییت و الاکرام همواره به روح منور آن فقید ارجمند رحمت و دعا می فرستادم و اینک هرچه می خواهم عنان قلم را باز کشم، می گوید باز چند لحظه با چند کلمه غنیمت است. یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح، بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم. ندانم این شب قدر است یا ستاره روز، تویی برابر من یا خیال در نظرم. بدین دو دیده که امشب تو را همی بینم، دریغ باشد فردا که دیگری نگرم. روان تشنه برا ساید از وجود فرات، مرا فرات ز سر بر گرفت و تشنه ترم. چو می ندیدمت از شوق بی خبر بودم، کنون که با تو نشستم ز ذوق بی خبرم. سخن بگوی که بیگانه پیش ما کس نیست، به غیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم. در اینجا این دفتر شریف را به بیانات علامه در روزی که در بند منزل به نهار تشریف آورده بودند پس از صرف نهار خاتمه می دهیم. فرمودند در نجف اشرف بودم، بعد از نماز صبح که نشسته بودم در حال توجه و خلسه، حضرت علی ابن جعفر سلام الله علیهما به من نزدیک شد، به اندازه‌ای که نفس آن حضرت گویا به صورت من می‌خورد و فرمود قضیه توحید در وجود از اصول مسلمه ما اهل بیت است. بسیاری از اوقات در حال مذاکره بدین آیه مترنم می‌شدند و ان الی ربک المنتهى، و در گرفتاری‌ها و شدائد می‌فرمودند والله المستعان، یعنی ذات اقدس خدا یگان محل اعتماد و اتکا و یاری جستن از اوست. هر کس به ایشان ناسزا می گفت و نسبتهای ناروا می داد و برای انداختن رسم و روش عرفانی و اسلوب حکمی تهمتهای بی حد و بدون مرز می زد و به گوش ایشان می رسید، ابداً تلافی نمی نمودند و در صدد معارضه و پاداش هم نبودند و معلوم است که از این گونه تهمتها در حوزه های علمیه خشک که با قرآن و تفسیر و روایات و اخلاق عرفانی و حکمت عقلانی سرکار ندارند و جمعی بر سر سفره سیاه نشسته خود را به تکالب حطام و تکاسر سیت و آوازه سرگرم نموده اند بسیار است. ایشان به واسطه برانداختن همین معانی و روشن کردن طلاب جوان به اسرار الهی و حقایق و معنویات دینی از تبریز کوچ کرده و بار خود را در آستانه مبارکه بی بی حضرت معصومه اخت الرضا علیهما صلوات الملک المتعال فرود آوردند و معلوم است که این راه و روش و این منهج و منهاج را بعضی نمی پسندند، فلهازا به نسبتهای مموهه و عوام فریبانه با تردستی و زیرکیهای خاص به خود که عمری را در آن به سر برده و تمرین و ممارست داشتند، می خواستند نور ایشان را خاموش نمایند و بساط تفسیر و حکمت و عرفان را از حوزه مقدسه علمیه برچینند. چون این مطالب و دسائس به ایشان می رسید می فرمودند ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله، خدعه و مکر زشت نمی رسد مگر به صاحبش. و این درست معنی و مفاد کریمه قرآن است. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. مشرکین اراده دارند که با دهانهای خودشان نور خدا را خاموش نمایند و خداوند تمام کننده نور خود است، اگرچه آن را کافرین نمی پسندند و ناگوار دارند. برای حضرت علامه به قدری نامه های ناسزا و ناروا مملو و از سب و شتم و تهمت و مجعولات کاذبه و سخنان پوچ و واهی بدون امضا می رسید که ما شنیدیم و در نزد خود پنداشتیم ایشان دیگر نامه های بی امضا را مطالعه نمی کنند. بر همین اساس روزی به محضرشان عرض کردم کار به جایی رسیده است که حضرت عالی پاکت ها را که باز می فرمایید شنیده شده است که اول نگاه به محل امضا می کنید و کاغذهای بدون امضا را مطلقاً کنار می گذارید و مطالعه نمی فرمایید. با تبسم ملیحی فرمودند همه نامه ها را مطالعه می کنم. مع الاسف نامه های بی امضا را هم مطالعه می کنم. سپس فرمودند چقدر خوب سعدی فرموده است. ره عقل جز پیش در پیش نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خرده گیرند اهل قیاس. که پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دام و دد کیستند؟ همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج. ولی اهل صورت کجا پی برند، که ارباب معنا به ملکی درند. که گر آفتاب است یک ذره نیست، وگر هفت دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم در کشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. و فرمودند چقدر خوب فرموده است در کتاب الانسان الکامل جیلی
الا ان الوجود بلا محالی خیال فی خیال فی خیالی.
آگاه باشید که لا محال و ناگزیر، این عالم وجود خیالی در خیالی در خیالی است.
ولا یقظان الا اهل حق مع الرحمن هم فی کل حالی.
و بیدار نیستند مگر اهل حق، که آنها در تمام احوال با خدای رحمان هستند.
و هم متفاوتون بلا خلاف فیقظتهم علی قدر الکمالی.
و اهل حق بدون هیچ گونه تردیدی دارای مراتب مختلفی هستند و بیداری آنان بر حسب مقدار کمال ایشان است.
هم الناس المشار الی علاهم لهم دون الورا کل التعالی.
آنان مردمی هستند که پیوسته به مقامات عالی آنها اشاره می شود و از برای آنان غیر از همه موجودات تمام درجات تعالی وجود دارد.
حزو بالذات والاوصاف ترن تعاظم شأنهم فی ذل جلالی.
به واسطه استقراق در ذات و تمام صفات الهی حظ وافری بردند و شأن و مقام آنان درباره ذوالجلال بزرگی گرفت.
فتوراً بالجلال على التزاز وتوراً بالتلزز بالجمالی.
پس گاهی با صفات جلالیه خدا در التزاز هستند و گاهی با التزاز به جمال به سر می برند.
سرت لذات و ذات الله فیهم لهم فی الذات لذات عوالی.
لذات وجودیه استقراق در ذات خدا در وجود آنان ساری شده و از برای آنان در ذات خدا لذتهای بلند مرتبه است. در اینجا به عنوان حسن اختتام مناسب است قصیده ای را که حضرت استاد علامه درباره دل کندن از غیر خدا و عشق و محبت ورزیدن به جمال و جلال خدا سرودند و از نقطه نظر تمثیل و استعارات و فنون شعری در غایت درجه علو و رقا است و هیچ کس نمی تواند باور کند که این قصیده با این لطائف ذوقی از یک زاهد عابد ناسک متحجد که نمونه بارز پارسایی و زهد است و در این حال زبان مادری او ترکی است و در سخن گفتن بدان لحن مشهود است و زبان عربی و فارسی او زبان ثانوی است بوده باشد، بیاوریم و به دعا و توجهات آن فقید توشه‌ای برگیریم. همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستی است در کیش مهر، برونن زین جرگ هوشیارها. به شادی و آسایش و خواب و خور ندارند کاری دل افکارها. به جز اشک چشم و به جز داغ دل نباشد به دست گرفتارها. کشیدند در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها. چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بردارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، مگر توده هایی زپندارها. ولی راد مردان و وارستگان نیازند هرگز به مردارها. مهین مهر ورزان که آزاده اند، بریزند از دام جان تارها. به خون خدا غشته و رفتند، چه گلهای رنگین به جوبارها. بهاران که شاباش ریزد سپهر، به دامان گلشن زرگبارها. کشد رخت سبزه به هامون و دشت، زند بارگه گل به گلزارها. نگارش دهد گلبن جویبار، در آینه آب رخسارها. رود شاخ گل در بر نیلوفر، برقصد به صد ناز گلنارها. درد پرده قنچه را باد بام، هزار آورد نغز گفتارها. به آوای نای و به آهنگ چنگ، خروشد ز سرو و سمن تارها. به یاد خم ابروی گلرخان، بکش جام در بزم میخارها. گره راز راز جهان باز کن، که آسان کند باده دشوارها. جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. به اندوه آینده خود را مباز، که آینده خوابیست چون پارها. فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها. پیاپی بکش جام و سرگرم باش، بهل گر بگیرند بیکارها.
اللهم افز صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على اول التعينات المفازة من العماء الرباني وآخر التنزلات المفازة الى النوع الانساني المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء ثاني الى المدينة وهو الان على ما كان محصي عوالم الحزرات الخمس في وجوده وكل شيء أحسيناه في إمام مبين راحم سائل استعداداتها بندى جوده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سر الهوية التي هي في كل شيء سارية وعن كل شيء مجردة كلمة الاسم الأعظم الجامع بين العبودية والربوبية نقطة الوحدة بين قوسي الأحدية والواحدية بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك وسلامك عليهم أجمعين ما قامت السماوات والأرزون كتبه بيمناه الداسرة الزعيف الزليل والحقير الفقير در مشهد مقدس رضوی على صاویه التحیة والصناع بمنه وجوده در نیمه شب 13 ربیع الثانی 1402 هجریه قمریه سید محمد حسین حسینی تهرانی